پرسش پاسخ صفحه 369. چه جالب، من فکر میکردم ساحرا از جن استفاده میکردند. عرضم به خدمت شما که جادوگرای زمان موسی علیه السلام سحرشون از نوع تردستی بوده. اصل کلمه سحر وقتی که روی طرف مقابل یک اثری میذاره، یه اثر ناخودآگاه، بین میگن سحر. حالا در اون موقع با اون وسایلی که داشتن و مردم تصور میکردن که واقعا چه هیبتی و چه کارهایی دارن انجام میدن این مارها و چیزهای دیگر رو که درست میکردن، مردم اینجوری تصور میکردن و اسم سحره که در جای دیگه از قرآن میگه سحر و اعیون الناس، چشم مردم رو سحر کردن، یعنی همون چشم بندی، همون تردستی به اعتبار امروزی. پس منظور این کارها هست که انجام میدادن، ولی امروزه به کسی که تردستی میکنه دیگه نمیگن ساحر، اون دیگه میفهمن دیگه مردم تو کل دنیا جا افتاده، مثلا از یک کلاهی کبوتر در میاره، میفهمن این کلاه مخصوصه، همه میفهمن، خیلی ها میفهمن این چند تا لایه داره، مثلا به چه شکل، از چه جعبه ای، چه جوری سوراخ دستش کجا میبره و این چیزی بیرون میاره، یه سری ترفندهایی هست و کسی دیگه روی این قضايا کسی اعتقادشون رو عوض نمیکنه. یه سرگرمی است که مردم جمع میشن و نگاه میکنن و میرن، ولی اون زمان جادوگرا در خدمت فراعنه بودن، به عنوان کسانی که پیش مردم دانشمند بودن، معتبر بودن، کاهن بودن و مردم دینشون را از اونها میگرفتن و آنها هم در خدمت فرعونیان بودن. همون دینی که فرعونیان به اونها میگفت، اونها هم بین مردم در لابلای این هنرشون ترویج میدادن. آیا ساحرانی که توبه کردن نجات پیدا کردن از دست فرعون اونها رو سلاخی نکرد؟ بله، اونها نجات پیدا کردن، دیگه فرعون وقتش نشد که اون تهدیدش رو اجرا بکنه. در همون روز اول که داشت جمعش رو جمع میکرد برای اون که تهدیدش رو عملی بکنه، خدا هم نقششون رو برملا کرد و در اولین فرصت همون موقع دیگه فرار کردن، دست فرعون به اونها نرسید، نه به موسی و هارون، نه به جادوگران و نه به بقیه بنی اسرائیل، و تعدادشون کم هم نبوده، هرچند که اونا گفتن این گروه ها که اندک هستن، اصلا اندک نبودن، تعدادشون خیلی زیاد بود ولی به نسبت گروه مصریان اندک بودن. تعداد مصریان خیلی فراوان لشکر فرعون جمع شد ولی اونا هم تعدادشون بالا بود. آیه 44، منظور از عزت فرعون چیست؟ عزت فرعون یعنی شوکت، قدرت و عظمت. معنای عزه این بزرگی و عظمت و قدرت هست. با اونا قسم یاد کردن به عزت فرعون که پیروز میشن. حالا اونجا توضیح داده شد که این با میتونه با یه ابتدایی باشه، کارشون رو با نام فرعون شروع کردن و با نام عزت فرعون، یا اینکه قسم یاد کردن به عزت فرعون. دلیل این که موسی از ساحران خواست اول کارشان را شروع کنن چی بود؟ بله، سوال قشنگی هست. عرضم به خدمت شما که موسی علیه السلام با اونها گفت اول شما شروع بکنید. اینجا چند تا حکمت نهفته است. یکی این که اصلا کلن وقتی که شما با یه نفر بحث میکنید و میفهمید که بحث آن اشتباهه، شما سعی بکنید که تندتند و زیاد حرف نزنید، اول سعی بکنید که اون حرف بزنه. وقتی که طرف مقابل حرفش رو زد، شما کاملا مسلط میشید بر حرفاش و بعد میفهمید که الان چه بگید، چه توضیحی بدید، چه در اولویت، اینا رو کاملا مسلط میشید. این یکی. دوم، وقتی که طرف حرفش رو زد، کلن خودش رو تخلیه میکنه، تخلیه اطلاعاتی میکنه، دیگه هرچی بلده میگه، اونا هم هرچی بلد بودن ریختن زمین دیگه، اون سهراشون رو انجام دادن، این اوج قدرتشون. حالا وقتی که خودشون رو تخلیه کردن، حالا دیگه شما میتونید حسابی ویراج بدید، حالا دیگه نوبت شماست و به این شکل قدرت دست شما میفته. و دیگه این که عرضم خدمت شما کلن در مواجهه بین حق و باطل، حتی در نبردها، در جنگها، اصل این نیست که اونه که جبهه حق هست بره حمله ور بشه، اصل اینه که شروع کننده جنگ مسلمان ها نیستن، حق جنگ رو شروع نمی کنه، ولی اگر اون یکی جنگ رو شروع کرد، حالا به اون پاسخ میده. و الان موسی میگه میخواد شما شروع کنید، وقتی که شروع کردن حالا دیگه لایقشونه که دیگه از این برم موسی به اونها پاسخ بده. لذا به این سه دلیل خیلی کار حکیمانه ای بود که موسی به اونها گفت که اول شما شروع بکنید. آیه 59 بنی اسرائیل که بر نگشتن مصر، پس چی میراثشون چه شد؟ بله این سوال مهمی است. عرضم به خدمت شما که فرموده کذالک و اورثناها بنی اسرائیل، ما اون رو به ارث بنی اسرائیل گذاشتیم، همون باغها، چشمه‌ها، خونه‌ها و امکانات زندگی. بنی اسرائیل که وقتی از رود نیل رد شدن یا از اون دریای سرخ رد شدن که دوباره به مصر بر نگشتن، چطوری به ارث بنی اسرائیل در اومد؟ خب اینجا چند تا جواب وجود داره. یکی این که قدرتمندان مصر همه نابود شدن، دیگه کسی که داخل شهر مون، زنها بودن، کودکان بودن که قدرتی هم نداشتن، الان دیگه قدرت دست بنی اسرائیله و بنی اسرائیل میتونستن بر بگردن، میتونستن اینها رو تصاحب بکنن، ولی خب بر نگشتن. همین که میتونستن برای خودشون بردارن و حق انتخاب داشتن، انگار که به ارث اونها در اومده، به اسم اونهاست، حالا میخوان بردارن، میخوان بر ندارن، و به همین خاطر میگه که ما به ارث بنی اسرائیل گذاشتیم. این یکی. دوم، موقع رفتن که اونا خیلی از زیورالات و طلا و جواهرات برداشتن به عنوان قرض، که اونجا در سوره مبارکه طه داستان سامری و حلی که باش گوساله درست کردند و اینها، که باز از اون طلاها و جواهرات مصریان بوده که همراهشون بود و پس ندادن، با خودشون بردن. حق خودشون میدونستن که سالیان سال اموالشون رو ازشون میگرفتن، حالا اموالشون رو پس گرفتن و حق خودشون میدونستن و اون چیزها لااقل به دست اونها افتاد، انگار که به ارث بردن اون طلاها و جواهراتی که همراهشون بود در این سفر. این دوتا. و البته برخی هم میگن که برگشتن به مصر، البته اگر برگشته باشن خیلی موقتی برگشتن، چیز اگر اونجا از نظر مال و ثروت برداشته باشند و بعد رفتن از اونجا بیرون، ولی این که اونجا اگر کسی بگه ساکن شدن داخل مصر، این هیچ دلیلی برش نیست. احتمال برگشتنشون به صورت موقتی هست و بعد دوباره رفتن، ولی این یک نظری هست، باز دلیلی برش نیست که همون به شکل موقتی هم اومده باشن به مصر، هرچند که بعضی هم این نظر رو دارن. آیا جن زدگی و طلسم هم وجود دارد؟ مثلا میگن فلانی طلسم شده یا جن داخل بدنش هست. عرضم به خدمت شما طلسم و جن زدگی در کل که وجود داره، یعنی جن هست. یک، ایمان داریم که جن هست، چون قرآن گفته که هست، حتی تجربه هم ثابت کرده که هست. دوم، این جن یک سری کارهایی ازش صادر میشه به عنوان یک سری کارهای موزیگری، این هم ثابت هست، هم با دلیل هم با تجربه. حالا این کسی که مریض شده بگیم که طلسم شده، این طلسم شدن از این چیزی که مردم تصور میکنن در جامعه، شما حساب بکنید از 10,000 نفر شاید یکیش راست باشه. ما بقیه خیلی مریضی ها هست، مریضی اعصاب دو قطبی هست، خیلی چیزهای دیگر که طرف یه لحظه حالش خوبه، یه لحظه حالش خرابه، فکر میکنه الان این طلسم شده که فلان موقع ها حالش خراب میشه. نه، اینجوری نیست. در 999 در هزار مسئله خیلی عادی هست، مسئله پزشکی هست، مسئله فکر و اعصاب و روان اینها هست که قابل درمانه، قرص داره، دارو داره. و به همین خاطر ما فوراً ذهنمون نره به سمت جن زدگی. اصلا جن زدگی چیز خوبی نیست. سعی نکنیم اونها رو به خودمون یا بچه‌هامون نسبت بدیم به خاطر مشکلی که هست. این چیز خطرناکیه. ما یعنی چرا در اولین قدم خطرناکترین احتمال رو برای جون خودمون یا بچه‌هامون نسبت میدیم؟ مثل اینکه مثلا کسی مریض بشه بعد بگیم که سرطان داره. خب چرا اولین قدم میگی سرطان؟ خطرناکترین چیز رو چرا احتمال میدی؟ خب جن زدگی به مثل همون سرطانه، این آخریشه، اولیش نباید باشه، چیز خطرناکیه. به همین خاطر ما اون قضایا رو بریم درمان طبیعیش رو به متخصصینی که هستن مراجعه بکنیم. و البته در کل جان آره، مسائلی، مواردی به ندرت هم یافت میشه که البته با ذکر و دعا و اذکار قشنگ میتونه شخص خودش رو در حفظ خدا قرار بده که هیچ شخصی، هیچ جادوگری هم نمیتونه، هیچ قدرتی نمیتونه که شخص رو دچار جن‌زدگی بکنه. وقتی که خودش رو در حفظ نماز، نمازهای پنجگانه و اذکار صبحگاه و شامگاه قرار بده، دیگه از هر خطری در امان هست، دیگه نه دغدغه و نه استرسی اصلا بر شخص وارد هم نمیشه، شخصی که با خدا هست. واقعیت داره حضرت موسی خودش از مار ترسیده؟ بله واقعیت داره. نه اینجا اولین صحنه که خدا بهش گفت در اون مسیر، در اون شب، آنجا که به حساب اون نوری دید از دل درخت و بعد گفت من برم آتش بیارم به خانوادش گفت، و اونجا اون عصا که انداخت به مار شد ترسید. گاهی هم چیزی ندیده بود از این فاصله نزدیک و خدا گفت نترس، ما اون رو به زودی به همون شکل اولیش، به شکل عصا در میاریم، پیغمبر که نباید جلوی من بترسه مگر کسی که ظلم بکنه. ولی بعد از اون دیگه نترسید، الان هیچ ترسی نداشت از اون مار و قشنگ کار خودش رو انجام داد. آیا جن میتونه انسان رو حامله کنه؟ نه، به هیچ عنوان جن نمیتونه انسان رو حامله بکنه. هر کس این بگه دروغ میگه، 100% دروغ میگه. نه جن و نه ملائکه، این دوتا هیچ وقت هیچ انسانی رو حامله نمی کنند. و در طول تاریخ فقط مریم علیه السلام بوده که بدون جنس مذکر باردار شده و غیر از مریم هیچ زنی بدون موجود مرد باردار نمیشه. کسی که این رو گفت داره دروغ میگه و به یک منظوری حالا همچه حرفی زده که چه بسا منظور شیطانی باشه. نه، همچه چیزی نیست، انسان فقط از انسان حامله میشه. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.